لید و حتی دیگه نخبگان، خب باید میشه که آقای اسکوچی سعی کنه یه سری از بازی ها از یه نفرات جدیدتر استفاده کنه. ولی من به شخص آقای اسکوچی برای این فصل دوم حتما نیاز به یه آلمزی داره. یعنی درست هلال و ویت لیشبی ها اینا اضافه شدن، ولی باید به نظر من اگر بتونم برای ادامه در مسیر دیگه نخبگان آسیا، حتما نیاز داره به یه حافظ خلاق، یه حافظ طراح در میانه میدان که بتونه در کورس رقابت های جام حذفی و دیگه برتر و همچنین لیگ نخبگان بتونه کمک. حالا این تیم چه بعد هم مهمتر این که انسان یه چیزی هم که در تیم تراکتور به چشم اومده آقای معتمد هاشمی، تو سرعت انتقال دفاع به حملهشون بسیار فوق‌العاده است و پشت میده، ولی خیلی راحت موقعیت های 4-2 رو از هدر میدن. یعنی یه جورایی اون از خودگذشتگی نسبت به سال گذشته کمتر شده در جور خط هم به تراکتور. من حتی بازی پیکانشون دیدم، حتی بازی دیروز در مقابل پرسپولیس رو دیدم، خیلی بهتر میتونن از این موقعیت ها استفاده کنن. یه جورایی به عامیانه بخوایم بگیم شکم سیدی کار کردن، یعنی خیال کردن کار تموم شده، حالا یکیش ما بازی رو بریم. در صورتی که شما برای رسیدن به این موقعیت و به این حملات یه زحمتی، یه فکری، یه تاکتیک که پشت این قضیه بوده. این چه بخواید شما به راحتی موقعیت رو از دست بدید، عاملی میشه که همین اشتباه رو آقای این اتفاق گفت که آقای اسکوچی تعویض انجام بده و دقیقه 97 بازی مساوی بشه و کاملا دو تا وقت اضافه را اگه نگاه می‌کردی کاملا مالکیت بازی در اختیار پرسپولیس بود. کما اینکه خود آقای عثمان بیرام در کنفرانس خبریشون گفتن پرسپولیس مالکیت توپ داشت، ولی در خلق موقعیت این مشکلیه که چند وقت پرسپولیس نداره. ولی احساس می‌کنم از با اضافه شدن رضا شکاری، چون سروش رفیعی در خط هافبک آقای معتمد هاشمی به خوبی توپ می‌کنه، کنترل می‌کنه، طراحی می‌کنه، یک نفر در پشت مهاجم کم داره پرسپولیس. حالا به غیر از اینکه الان پرسپولیس در خط غیر علیپور مهاجمی نداره، در وینگ بک فول بک‌های رونده خوبی نداره که آقای دیرا به نظر من از الزامات چه پرسپولیس حتما به چپ و راست رونده بگیره و همچنین بتونه یه مهاجم در رد داشته باشه تا بتونه موفقیت لازمه رو بده.
خیلی ممنون از شما جناب آقای ستسالی عزیز، سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از آقای ستسالی. اما حالا ما برخواهیم گشت دوباره به مسابقه مهم دیروز تیم‌های تراکتور و پرسپولیس. یک بسته صوتی بشنوید از حاشیه‌های هفته 14 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران.
حواشی هفته 14 رقابت لیگ برتر. انتقادها همچنان به چمن ورزشگاه ها ادامه داره. در پایان بازی تراکتور و پیکان شجاع خلیلزاده به زمین چمن بازی اعتراض کرد.
ما رو زمینه، ما نمیتونیم به کسی رش بازی کنیم. به من پاس میده، من میخوام استوب کنم، دو دقیقه دنبال استوب کردن توپم، توپ میخوره زمین، توپ میره چپ میره راست، نمیدونیم که به کجا میره. اونایی که فوتبالیستن متوجه میشه من چی میگم.
خیبر خرم‌آباد با تساوی 1-1 مقابل استقلال تهران باعث شد تا استقلال تهران متوقف بشه. اما نکته قابل توجه این بازی عملکرد داوری بود که حسین خبیری مدیر عامل باشگاه خیبر از کمیته داوران خواست تا این بازی رو تحلیل کنه.
ما امروز خیلی راضی بودیم، بازی رو میتونستیم ببریم. من خواهشم اینه که کمیته داوران این بازی رو داوریشو به خوبی آنالیز کنه.
باخت فولاد مقابل سپاهان باعث شد شایعاتی مبنی بر اخراج یحیی گل محمدی به گوش برسه که گفته شده این شایعات توسط حمیدرضا گرشاسپی مدیر عامل فولاد رد شده.
خب بحث حاشیه ها و مسائل داوری بازی ها که اشاره کردیم در بحث صوتی، بعد نیست با یکی از کارشناسان مبارز داوری فوتبال ایران آقای حیدر سلیمانی هم همکلام بشیم ببین نظرشون چیه. هنوز اتفاق برقرار نشده ولی برقرار خواهد شد با امید خدا تا چند ثانیه دیگر که ارتباطمون رو با آقای سلیمانی برقرار بکنیم و با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم پیرامون امر قضاوت رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور. به هر حال این فصل رقابت‌ها بیشتر با VAR برگزار میشه و کم کم دیگه بعد VAR رو جزء اساسی فوتبال ایران بدانیم و قلمداد کنیم. آقای سلیمانی سلام، شب شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی ممنونم. VAR هست اما اعتراض هم هست.
عرض کنم خدمت شما، خب VAR کسی که پشت این دستگاه میشنه مهمه و شما هر دستگاه و هر تکنولوژی که داشته باشید به قول معروف رانندگیش مهمه که شما خوب بتونید از اون دستگاه بهره برداری بکنید. من نقدی که روی کمیته داوران دارم اینه که داورهای ما باید آموزش‌های لازم رو ببینن تا بتونن در مواقع ضروری بتونن به داورای وسط کمک بکنن و اونها رو از یک تصمیم بزرگی که قرار بگیرن آگاه بسازن. و متاسفانه برخی از داورهای ما که در اتاق وی ای آر میشینن اون آموزش لازم رو ندیدن، یا اینکه نسبت به داور وسط به مراتب کوچکتر هستن و داورای وسط اعتمادی به اصطلاح مشاوره این دوستان ندارن.
خب برای رفع این نقیصه چه کاری باید انجام بشه؟
یعنی باید به یک تمام داورهایی که تو اتاق وی ای آر میشینن حتما همتراز داور وسط یا به مراتب بالاتر باشن.
بله.
یعنی پایین تر نباشن، چون تصمیماتی رو قرار این داورها بگیرن که از دید اون داور مخفول مونده و متاسفانه آموزش لازم هم باید زیاد دیده باشن. بخشی از داورهای ما آموزش کوتاه مدت کمی دیدن و بازی‌های بزرگی رو هم قضاوت نکردم. مثلا الان آقای بیژن حیدری یه بازی بزرگی مثل پرسپولیس استقلال، تراکتور پرسپولیس، این کار قضاوت کرده، ولی میاد توی اتاق وی ای آر میشینه داوری که اونجا هست راحت‌تر میپذیره ایشونو. اما یه زمانی هست خود آقای حیدری وسط زمین داره قضاوت میکنه، داور وی ای آر خیلی کوچیک‌تر در حد داورهای شاید بگم دیگه یک اینا محسوب بشه و بازی های مهمی رو تا بال قضاوت نکرده باشه. این نتیجه خوبی رو به دنبال نخواهد داشت و معمولا تصمیماتی اتخاذ میشه که تصمیمات خوبی نیست.
حالا برگردیم به مسابقه روز قبل تیم های تراکتور و پرسپولیس و به هر حال اتفاقاتی که افتاد در حاشیه و متن این مسابقه، درگیری ها زیاد بود بین بازیکنان. آقای سلیمانی، آیا داوران میتونن کاری انجام بدن که درگیری فیزیکی بین بازیکن ها کمتر بشه و چه زمانی باید استفاده کنن از ابزار کارت زرد و قرمز برای کنترل مسابقه؟
یکی از مهمترین فاکتورهایی که برای یه داور بنده قائل هستم مدیریت و کنترل بازی یا مهارت‌های ارتباطی داوران با بازیکن‌های، و یعنی همه داورهایی که در این سطح دارن قضاوت می‌کنن قوانین رو بلدن، کسی نیست که قوانین رو بلد نباشه. بنابراین مدیریت کردن بر بازی خیلی مهمه که باعث درگیری شما نشوید. اما یه زمانی هست وقتی وارد درگیری بازیکن‌ها شدید باید مقتدرانه برخورد بکنید که بازیکن بفهمه رئیس بازی داور بازی. اما این اقتدار در بین برخی از داورهای ما وجود نداره و اجازه میده بازیکن‌ها برخورد زیاد انجام میشه، درگیری زیاد انجام میشه و شروع میکنن به کارت‌های زرد و قرمز متعدد که کار رو برای خودشون سخت می‌کنن. میگن همیشه قطاری که تازه داره شروع می‌کنه به حرکت کردن متوقف کردنش خیلی راحت‌تره تا اینکه اوج بگیره. اما اگر ما همون اولین تنشی که داره ایجاد میشه رو سعی کنیم مدیریت کنیم، یا به قول فرمایش شما با یک کارت زرد اینو مدیریت بکنیم، در ادامه راه میتونیم راحت تر بازیکنها رو تحت اختیار و کنترل خودمون قرار بدیم که اینها دچار به اصطلاح درگیری بین هم دیگه نشن و احیانا اخراجی اتفاق نیفته. چون اخراج اتفاق میفته کار برای خود داور سخت‌تر میشه برای اداره کردن.
حالا در مسابقه روز قبل یه صحنه بودش که داور میتونست بهتر تصمیم بگیره.
ببینید مثلا همون سمت صحنه گل تراکتور که اتفاق افتاد، قبلش درگیری کاملا واضحی داشتیم بین دو تا بازیکن.
بله.
به نظر من اونجا باید آقای بیژن حیدری سریع وارد عمل میشد و هر دو بازیکن، هم تراکتور و هم پرسپولیس، رو با کارت زرد جریمه میکرد که در ادامه بتونه روند و راحت تر ادامه پیدا کنه و توی ضربات پنالتی اون حواشی و اون تحریک کردن ها به وجود نیاد.
بله خیلی ممنون، اگه نکته‌ای وجود داره بفرمایید برای حسن ختام این گفتگو.
خواهش میکنم. عرض کنم چون در حواشی زیادی در مورد آخرین پنالتی اتفاق افتاد که آقای بیرون من دفع کرد،
بله.
من خدمت شما عرض کنم، ببینید ما چون تکنولوژی خط دروازه نداریم نتونستیم اینجا خوب قضاوت بکنیم، کما این که خط دروازه اون قسمتی که دروازه‌بان وایساده بود کاملا مخدوش هم شده بود و حتی کمک داور بازی هم نمیتونست تشخیص بده. اتاق وی ای آر هم هیچ کمکی تو این زمینه نمیتونه بکنه، چون اینها میتونن در زمینه به اصطلاح موارد دیگه‌ای که براشون وظیفه تعریف شده انجام بدن و اینجا هم تکنولوژی وجود نداشت که ببینیم پای آقای بیرانوند بخشش روی خط هست یا نیست. اگر تکنولوژی خط دروازه وجود می‌داشت به نظر من راحت‌تر ما میتونستیم اینجا قضاوت بکنیم که این پنالتی رو مجددا تکرار بکنیم، ولی اگر الان یعنی تو بازی دیروز آقای حیدری اینو تکرار می‌کرد شاید تماشاگرایی که تو استادیوم حضور داشتن به راحتی این تصمیمو نمیپذیرفتن. من یاد قضاوت آقای فقانی بازی تراکتور با نفت میافتادم که مدت ها تا چندین سال برای ایشون حاشیه پیدا شد.
همین آقای حیدری تو بازی استقلال فولاد هم چند سال پیش بازی نهایی جام حذفی پنالتی استقلال تکرار اعلام کرد که اون پنالتی گل نشد و خیلی کمک کرد به قهرمانی تیم فولاد، ایاتون باشه.
بله بله خاطرم هست. به خاطر همین سعی کرد، چون این بزرگترین بازی بود که در جام حذفی میتونه اتفاق بیفته و اینجا سخت‌ترین بازی هم بود و اینجا مدیریت کردن بر این بازی خیلی سخت بود و به خاطر همین آقای حیدری دستور به تکرار نداد، چون تکنولوژی وجود نداشت که بعدها نظر ایشون رو بتونه اثبات بکنه.
متشکرم از شما آقای سلیمانی.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا
مربی مطرح فوتسال روی لبه تیغ تیم علی افسر یک فصل خیلی خوب رو داره سپری میکنه، اما همچنان ایجاد تعادل بین مدیریت تیم و نتیجه گیری چالش اصلی این مربی محسوب میشه. در پی درگیری که بین علی افسر و فرهاد فخیم سرمربی و کاپیتان تیم مثل سونگون به وجود اومد، گفته شده که هنوز تنش در این تیم باقی است که این تنش احتمال داره قهرمانی رو از مثل سونگون بگیره.
رده بندی جدید فوتسال زنان از سوی فیفا اعلام شد و تیم ملی ایران با یک پله قوت در رده دهم جهان قرار گرفت.
جلسه ویژه در نفت برای بررسی عملکرد محمود فکری، مدیران باشگاه نفت و گاز گشتران جلسه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت سرمربی باشگاه خودشون برگزار کردند. شکست غیرمنتظره نفت و گاز گشتران در تبریز مقابل مثل سونگون در رقابت لیگ آزادگان و ادامه نتایج نامناسب این تیم باعث شد گشترانی‌ها 13 امتیازی باقی بمونند و با قرار گرفتن در رتبه 14 جدول یکی از تیم‌هایی باشند که خطر سقوط احساس میکنن.
و فاطمه شریف سرمربی موفق فوتسال زنان ایران به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان پاکستان انتخاب شد.
ساعت 19:43 است. برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو تقدیمتون میکنیم. روز بسیار حساسیه، چهارشنبه هفته آینده روز سوم دی ماه مسابقه مهم تیم‌های استقلال و المحرق بحرین در شهر منامه برگزار خواهد شد. استقلال برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 فقط یک راه داره، پیروزی در مقابل المحرق در این بازی سخت خارج از خانه، در شرایطی که امتیازهای خیلی راحتی رو استقلال از دست داد در بازی برابر الوصل و مسابقه برابر تیم الوحدت. حالا بماند دیگه اون شکست سنگین دور رفت 7 برابر تیم الوصل و باخت مقابل المحرق بحرین در تهران، شرایط وجود داشت برای جبران امتیازهای از دست رفته و استقلال در حالی مسابقه را انجام میده که به ویژه در خط میانی نگرانی هایی وجود داره و غیبت چند مهره ممکنه که برای این تیم شب سختی رو رقم بزنه. ما قصد داریم با آقای محمد نوری گفتگو بکنیم، کسی که خودش به عنوان مدافع در تیم استقلال بازی کرده، هم در تیم فوتبال و هم در فوتسال استقلال آقای نوری حضور داشته، در هیئت مدیره باشگاه استقلال هم بوده و به هر حال از زوایای مختلف میتونه ما رو در این بحث کمک کنه. آقای نوری سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای معتمد و شما عزیز شنوندگان عزیز و اعمال پشت صحنه، در خدمتتون هستم قربان.
خیلی ممنونم. خب استقلال در حالی این مسابقه رو برگزار میکنه که قیمت اندونگ خیلی ممکنه که برای این تیم گران تمام بشه در خط میانی، علیرضا کوشکی دیگر بازیکن کلیدی هم به علت محرومیت در مسابقات آسیایی در این رقابت همراه آبی پوشان نیست و بدتر از همه مهران احمدی بازیکن توانمند و یکی از بازی سازان اصلی استقلال در این فصل هم سومین بازی متوالی رو از دست میده و قادر به همراهی تیم استقلال نیست. حالا با این شرایطی که استقلال در خط میانی داره چطور میتونه از سایر مهره ها به بهترین شکل استفاده بکنه برای پیروزی مقابل المحرق؟
جناب باشیم، خب به هر حال سه تا مهره کلیدی ما حضور ندارن، خب این مهره هایی که واقعا تاثیرگذار هستن و میتونن به هر حال یه جورایی بازی رو درارن و خیلی حالا من فکر میکنم نبودن این سه مهره یه مقدار خب به هر حال ما تقریبا میشه گفت به مشکل شاید بر بخوریم. اما جوانای خیلی خوبی استقلال هم داره نیم کرد الان، نزدقنیا بودرز، خیلی من فکر کنم به هر حال جایگزین اینا میتونن باشن.
خب مثلا شما آیه روزبه چشمی بیاد به خط میانی بازی بکنه به جای خط دفاع؟
من فکر کنم روزبه، آره من فکر کنم روزبه اگه تو خط میانی بازی کنه بهتره، چون تجربیاتش رو به هر حال من فکر کنم با توجه به تجربه‌ای که داره میتونه خط میانی مدیریت بکنه و به هر حال بازی خیلی بسیار سختی هم داریم جناب هاشمی و خیلی هم بازیه که به هر حال من فکر می‌کنم حتما باید ما پیروز بشیم و به هر حال صعود کنیم، چون هوادارام جناب هاشمی من فکر میکنم الان نگران این قضیه هستن که خدای نکرده حالا نشه صعود کرد و یه جورایی به هر حال من فکر میکنم به هر حال خیلی بد باشه، چون استقلال شما خودتون میدونه دیگه جزء حالا تیمایی بوده که حالا دو تا ستاره داره تو آسیا و من فکر میکنم خیلی خوب نیستش که خدای نکرده صعود نتونه بکنه اینا. اما من فکر میکنم با توجه به مهرهای جوانی که استقلال داره آی ساپینتو بس من فکر میکنم تو این بازی از بهترین مهرهاش استفاده کنه و بتونه بازی رو ببره، چون ما محکوم به برد هستیم جناب هاشمی دیگه، مساوی هم فکر کنم به درد ما نمیخوره، ما حتما باید بازی رو ببریم. به هر حال من فکر کنم خدا کنه حالا منیر حدادی برسه یا سراسانی مشکلی نداشته باشه و سرخیزان و حالا هاشمی مطوف هم ما محقق داریم، من فکر کنم با اومدن هاشمی مطوف این خط دفاعی ما سازمان یافتش و اونجا مدیریت داره میکنه، سامان فلام خدا رو شکر آقا یه بار با تجربیتش داره افسوده میشه اونجا، یه زوج خیلی خوبی هستن.
بله.
آدانم که من فکر کنم جا افتاده دیگه، حالا فرهاد یه جورایی میتونه از دروازه ما حراست کنه و آقای ساپینتو من فکر کنم آدم اعتماد بده کرد و ایشون رو گذاشت و ایشون ثابت کرد که به حال یه موضوع بدشانسی هم آورده بود تو بازی قبل و اینا.
انشالله
با امید خدا بازی سختی رو در پیش داریم و میگم محکوم به برد هستیم دیگه. آقای ساپینتو باید 100% این بازی رو ببره، چون هواداران واقعا حمایت کردن آقای ساپینتو. من خیلی حالا جورایی ما هم خودمون حمایت کردیم، اما یه مقدار من جناب هاشمی آقای ساپینتو یه مقدار هوادارا انتظار دارن بازی هجومی رو انجام بده، من احساس می‌کنم گلو که می‌زنیم یه مقدار عقب می‌شیم، یه مقدار با احتیاط بازی میکنه، ترسو به قول معروف فوتبالش تو گلی که میزنیم ادامه میده. تعویضاش هم من میگم یه مقداری تعویضاش هم حالا تقریبا میشه گفت خوشایند هواداران و خوشایند ما نیستش، یه مقدار تعویضاش بد هستش و اینا.
بله، حالا یه نکته که وجود داره این هستش که بدون شک تیم المحرق میاد برای یک تساوی آقای نوری، یعنی بازی رو از سرعت بندازه، مانع از شکلگیری حمله‌های تیم استقلال بشه و سعی کنه حالا با فوتبال کند که در تیم‌های عربی بیشتر شاهد هستیم جریان بازی رو به سود خودش تغییر بده و مانع از بازی سازی استقلال بشه. اگر در نیمه اول به نظر من استقلال بتونه به گل برسه، حتی امکان پیروزی بیش از یک گل هم برای آبی ها وجود خواهد داشت. اما هر چقدر که از روند بازی زمان سپری بشه و جریان بازی بدون رد و بدل شدن گل سپری بشه، شرایط برای استقلال واقعا سخت میشه، چون تراکم خط دفاعی تیم المعرق بحرین همونطور که در تهران هم دیدیم که مانع از این شد که استقلال دروازه این تیم باز بکنه، اذیت میکنه آبی ها رو.
ما نیمه اول باید کارو تموم بکنیم، بله. با امید خدا گل رو بزنیم به المعرق و بتونیم همون نیمه اول به اصطلاح برنامه هر چیز کنیم که نیمه دوم یه مقدار بیان بازی رو اداره کنیم. اما یه پوانی هم داریم، اینکه این پوان این که اونا میان برای مساوی و من فکر می‌کنم با احتیاط فوتبال بازی میکنن. من فکر می‌کنم حالا این یه پوانی هست برای ما که ما گل رو بزنیم و اونا به هر حال جورایی اونجا تو خط دفاع مثلا بخوان حالا با وقتی گل رو بزنیم اونا میان تو حمله دیگه، ما میتونیم گل دوم هم بزنیم. اما من فکر می‌کنم جناب هاشمی ان شاءالله با امید خدا بازی رو بتونیم ببریم، چون واقعا من فکر می‌کنم هوادارا فقط بود در استقلال می‌خوان دیگه، ان شاءالله که یه همچین اتفاقی بیفته و هوادارا خوشحال بشن
به امید خدا. ولی خب حتی از صعود استقلال بازم نمی‌تونه مشکلات این تیم رو پنهان بکنه آقای نوری، و این تیم به هر حال در نیم فصل نیاز به تقویت بیشتر داره. اگر در رقابت‌های آسیایی باقی بماند، شرایط در مرحله بعدی مقدار دشوارتر میشه و به هر حال رقبای قدرتمندی حاضر هستن. تیم النصر عربستان جدی‌ترین رقیب هر باشگاهی نه فقط استقلال در این فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان دوی آسیاست و باید این مقدار نگاه استقلال جدی‌تر باشه و تدارک نیم فصلش تدارک بهتری باشه.
صد در صد جناب هاشمی، شما شک نکنید که ما حداقل نیم فصل به 4-5 بازیکن خوب و مهره کلیدی احتیاج داریم. مخصوصا جناب هاشمی، ما 100% اون وسط حالا بازیکن میخوام که به هر حال سامان فلو خوبه، آشور متفق خوبه، اما بازم ما اون وسط یه نفر میخوام که به اصطلاح حالا مکملین دو نفر باشه. خط میانی ما 100% یه نفر ما میخوام اون وسط. حالا این دنیا من فکر کنم یه مقدار بازی داره با استقلال میکنه جناب خوشی میره میاد یه مقداری، من فکر کنم یه مقداری حالا اونجوری که هوادار انتظار دارن آقای دومی که عمل نمیکنه تو خط حمله جناب هاشمی، که حتما ما بازیکن احتیاج داریم. 100% بازیکن مثل قائدی رو ما احتیاج داریم که یک در مقابله که خوب درد کنه بازی بتونه در آره برای ما سرعتی باشه. و به هر حال من فکر کنم که فکر تو بازیکن تو خط حمله ما میخوام حداقل ما 5-6 بازیکن مهره کلیدی میخوام که اگر ایشون رو سقوط کردیم بتونیم اونجا به هر حال با حریفان آقا قدرتمند و حریفان حالا مولتی میگم میلیارد تریلیاردی آقا بتونیم به هر حال برابری بکنیم و بتونیم من فکر کنم یه جورایی بتونیم روبروشون ایستاری بکنیم. اون چه به هر حال من فکر کنم 6-7 با مهره حتما لازم داره ما نیفت که تیمو یه مقدار شکلش بهتر بشه با امید خدا.
خیلی ممنون. اگه نکته دیگه هست بفرمایید آقای نوری.
نه، آرزو موفقیت دارم برای استقلال تو همین باشگاه‌ها، حالا با المعرق بحرین و در ادامه در لیگ ان شاءالله با امید خدا.
امید خدا. متشکرم، خدا نگهدار. برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. ساعت 19:52:45 است. خب اشاره کردم که هفته 15 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشورمون روز 4 دی ماه آغاز خواهد شد با مسابقه تیم‌های آلومینیوم مهلوان و استقلال خوزستان. زباهن روز جمعه هفته آینده که انشالله خدمت شما باشیم، مسابقه تیم‌های مثل رفسنجان پرسپولیس و فجر سپاسی فولاد رو پشت سر گذاشتیم و شنبه 6 دی پیکان با خیبر خرم با شمس‌آذر با تراکتور سپاهان با چادرملو پیکار خواهند کرد. یک شنبه 7 دی آخرین بازی بین تیم‌های استقلال و گلگهر انجام میشه. در عرصه فوتبال آسیا هم که عنوان کردم، تیم تراکتور نماینده بسیار پر امید فوتبال ایران مسابقه خودش رو در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان روز دوشنبه اول دی برابر تیم الدحیل قطر برگزار خواهد کرد. تراکتور در مکان سوم جدول و هر چقدر که موقعیتش در جدول مرحله گروهی بهتر باشه و در جایگاه بالاتری قرار بگیره، حریف آسانتری در مرحله حذفی باش مواجه میشه، چرا که خب بر اساس جدول مسابقات تیم اول با هشتم، دوم با هفتم و به همین ترتیب تقسیم میشن رویارویی تیم‌ها، مثل رقابت لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشورمونه که با همین شکل و شمایل در مرحله حذفی معمولا دنبال میشه. در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیای دو هم تیم استقلال روز چهارشنبه 3 دی با تیم المعرق بحرین ساعت 19:30 دقیقه جدال خواهد کرد. در همین روز هم تیم الوصل صعود کرده از کشور امارات با الوحدات اردن حذف شده یک مسابقه بی‌تأثیر رو انجام خواهند داد. اما تیم سپاهان دیگر نماینده کشورمون در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان دوی آسیایی که خب با توجه به کنارگیری تیم مومباگان هند در گروه سوم، تیم سپاهان بازیاش به اتمام رسیده و با 7 امتیاز فعلا صدرنشینه. اشاره میکنم فعلا به این علته که تیم الحسین اردن روز سه‌شنبه با تیم آخال ترکمنستان بازی میکنه که ممکنه الحسین با پیروزی احتمالی برابر تیم آخال به صدر جدول بره و تیم سپاهان در این گروه دوم بشه، که بهتره که سپاهان در همین مکان اول باقی بماند و تیم آخالی که یک امتیاز از تیم سپاهان گرفت در بازی رو در رو مسابقه برگشت که در اصفهان 2-2 مساوی شد، امیدوار هستیم که در این مسابقه هم ترمز تیم الحسین اردن رو بکشه. بدین ترتیب در آخرین روزهای سال 2025 میلادی رقابت‌های باشگاهی فوتبال در قاره آسیا این مقطع رو پشت سر خواهد گذاشت و باید منتظر باشیم که ادامه رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا در هفته‌های آینده دنبال بشه و به امید خدا تیم‌های کشورمون رو سرحال و آماده ببینیم در چارچوب رقابت‌های فوتبال آسیایی. تراکتور که به احتمال بسیار زیاد به مرحله بعدی رقابت‌ها صعود خواهد کرد و دو هفته آخر بازی‌های باقی مانده رو باید با تمرکز بیشتر دنبال بکنه، بعد از بازی برابر تیم دوحه قطر و استقلال هم بعد فکر پیروزی برابر تیم المعلق بحرین باشه. در سوی مقابل هم تیم سپاهان از الان فکر مرحله حذفی باشه، حالا بدون در نظر گرفتن اینکه اول میشه یا دوم در گروه خودش، ولی به هر حال سپاهان از تجربه ناکامی در فصل قبل رقابت‌های لیگ قهرمانان دو استفاده کنه برای موفقیت در رقابت‌های این فصل. به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های عرب هم اشاره بکنم که شب قبل در یک بازی بسیار دیدنی و مهیج تیم مراکش در پایان 120 دقیقه 3-2 اردن رو برد و قهرمان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های عرب شد. در رقابت‌های سوپر جام فوتبال ایتالیا هم دیشب تیم ناپولی 2-0 میلان رو در اولین بازی در مرحله نیمه نهایی از پیش رو برداشت. امشب هم مسابقه تیم‌های بولونیا و اینتر انجام میشه. قابل پیش بینی که تیم‌های اینتر و ناپولی برگزار کننده مسابقه پایانی سوپر جام فوتبال باشگاه ایتالیا باشن در کشور عربستان. البته و فردا هم رقابت‌های باشگاهی فوتبال دنبال خواهد شد که در رقابت‌های باشگاهی آلمان مسابقه تیم‌های لایپزیگ با بایر لورکوزن از جمله بازی‌های پر اهمیت. در رقابت‌های لیگ برتر باشگاهی انگلیس تاتنهام با لیورپول یک بازی فوق‌العاده تماشایی رو برگزار خواهد کرد و رئال مادرید که این هفته بسیار شکننده و پر انتقاد ظاهر میشه با سویا فردا روبرو خواهد شد در چارچوب رقابت‌های لالیگا اسپانیا. خیلی ممنون که شنونده برنامه این هفته وقت اضافه هم بودید و خیلی خوشحال بودیم که بعد از مدت‌ها در خدمت آقای احسان زاره بودیم. با ما تهیه کننده برنامه زنده وقت اضافه از تهیه کننده‌های قدیمی و به ویژه تهیه کننده سالهای متمادی برنامه زنده وقت اضافه رادیو ایران و جای آقای عرفان محمدزاده خالی و سبز که این هفته همراه ما نبود، ان شاءالله هفته بعد با ایشون هم برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ایام به کامتون، هفته بسیار خوب براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.